ورالاتی که طلای با درجه خلوص کم دارن و همچنین بدلیجات یا یه سری موادی که روکش کروم دارن، نیکل هم همراهش هستش و ایجاد حساسیت میکنه. استیل اصلا ظروف استیلی هم مقادیر خیلی کمی نیکل دارن، ولی پیونده هایی که تو ظروف استیلی هستش خیلی قویه. به خاطر همین کسایی که به نیکل حساسیت دارن میتونن از ظروف استیلی استفاده، معمولا موجب حساسیت نمیشه. ولی تو بند ساعت نیکل در تماس با پوست میتونه ایجاد حساسیت بکنه. اینه که افرادی که اونی که خیلی شایع هست به حساسیت به نیکل تو گوشواره ها هستش. بندهایی که برای سوراخ کردن گوش استفاده میشه معمولا داره نیکل هست و ممکن ایجاد حساسیت پوستی بکنه، یا گوشواره های بدل ایجاد استفاده میشه ممکن ایجاد حساسیت بکنه. در چنین افرادی باید از سوزنهایی استفاده بشه برای سوراخ کردن که نیکل نداشته باشه، و گوشواره هایی که حاوی نیکل هستن حداقل باید به مدت 3 هفته استفاده نشن.
بله.
یکی هم یه سری وسیله هایی که از نیکل تو استفاده میشه مثل گیرجات، کلیپس و فگک های لباس ها، اینا هم میتونن حساسیت بدن. دکمه شلوار که از همون بند ساعت، یا تو دانش آموزا وسایل لوازم و تحریرشون بعضی وقتا که حاوی نیکل هست میتونه دو دست بچه ها اگزما ایجاد کنه، مثل خطکش، پرگار، مداد تراششون، یا خود پاک کناشون که لاستیک داره، خود لاستیک هم عوامل حساسیت داره، گاهی وقتا نوک انگشت بچه ها دچار اگزما میشه. اینه که این افرادی که به نیکل حساسیت دارن توصیه میکنیم که از گیره های پلاستیکی استفاده کنن تو لباساشون، مثلا زیر استفاده میشه، یا دکمه های شلوار که در تماس مستقیم با پوست نباید باشه، چون همون محلا ایجاد اگزما میکنه و دچار مشکل. البته خود لاستیک هم حساسیت ایجاد میکنه. ممکنه یه فرد به نیکل حساسیت داشته باشه، به لاستیک حساسیت نداشته باشه. اینجوری نیست که هر فردی به همه مواد آلرژن حساسیت بده.
بله.
ولی اگر به نیکل حساسیت داشته باشه ما میگیم حالا پلاستیک، حالا اگه خوششانس باشه به مواد لاستیکی حساسیت نداشته باشه.
بله.
مواد دیگه ای که خیلی باز شایع هست خود همین لاستیکه. خود لاستیک هم تو مثلا خود دستکش ها استفاده میشه. دستکشی که لاستیکیه، لاتکس موجود در اون ممکنه منجر به حساسیت تماسی. حتی بعضی افراد میان میگن ما رعایت میکنیم، دستکش میپوشیم، دستمون دچار اگزما شده. خود دستکش هم میتونه اگزما ایجاد کنه. بله. حتی دستکش میتونه اگزمای تماسی فوری ایجاد کنه. گاهی وقتا اگر کسی به این مواد حساسیت داشته باشن، اگر نوع شدیدش باشه، حتی منجر به آبریزش و تنگی نفس، مشکلات تنفسی ایجاد میکنه. لاتکس، حساسیت تماسی با لاتکس یا دستکش میتونه حتی علائم سیستمیک هم برای مریض ایجاد بکنه، به خصوص این دستکش هایی که خیلی دستکش های پزشکی خیلی چسبن.
بله، ممنون. سپاس. یک استراحت کوتاه میکنیم خانم دکتر و سری به اتاق فرمان میزنیم که ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
اگزما با خودش دردسرهای زیادی رو به زندگی کسایی میاره که بهش مبتلا شدن، اما با رعایت بعضی نکات میشه این مشکلات رو تا حدی کمتر کرد. شاید یکم عجیب به نظر برسه، اما استراحت کافی و دوری از شرایط اضطراب‌آور تا حد زیادی میتونه اثرات اگزما رو کاهش بده. تا جایی که ممکنه سعی کنید در مواقع عود اگزما دوش آب گرم بگیرید و از محصولات بهداشتی و آرایشی ضد حساسیت و ملایم استفاده کنید. همیشه پوست و هوای منزلتون رو مرطوب نگه دارید. سعی کنید لباسای پنبه‌ای بپوشید و از ملحفه و روتختی نخی استفاده کنید. از قرار گرفتن در برابر مواد حساسیت‌زای بالقوه مثل گرد و غبار و گرده‌های گیاهی خودداری کنید. مصرف لوسیون‌ها، صابون‌ها و شامپوهایی که رنگ و اسانس و یا مواد محرک دارن رو به حداقل برسونید و تا جایی که میتونید از محصولات گیاهی ضد حساسیت استفاده کنید. نوشیدن چای سبز، سیاه و سفید و همینطور اسپری کردن اونها روی پوست موجب بهبود اگزما میشه. ماساژ با آب لیمو، رزماری و روغن زیتون هم برای کم کردن عوارض اگزما مؤثره. مطالعه های متعددی نشون میدن که گرد و غبار میتونه به اگزما منجر بشه. پس کم کردن گرد و خاک محیط، بیرون نرفتن در روزهای بهاری که هوا پر از گرد است، دوری از هوای سرد و خشک، همینطور گرمای شدید و دود سیگار از عواملی هستند که میتونن به کنترل اگزما کمک کنن. از طرف دیگه ترکیبات و مواد شیمیایی موجود در شوینده ها هم یکی از عوامل اصلی در شروع اگزما هستند. به همین علت که خانم های خانه‌دار بیشترین مشکل رو با اگزما دارن. این خانم ها باید هر کاری رو با استفاده از دستکش انجام بدن و حتما هم روزی چند بار از کرم های مرطوب کننده استفاده کنن. اگه با رعایت همه این نکات ضایعات اگزمایی بهبود پیدا نکردن، شاید لازم باشه با توصیه پزشکی یه دوره داروهای خوراکی و موضعی مصرف بشه.
عزیزان شنونده، سپاس از اینکه با ما همراه هستین در برنامه سیخی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه در خدمت خانم دکتر غیبی متخصص امراض جلدی یا پوست و مو بودیم که در مورد یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها یعنی اگزما و درماتیت یا حساسیت‌های پوستی صحبت کردند. انواع و اقسام حساسیتی و آلرژیک و همینطور تحریکی او را بیان داشتند. فاکتورها و عواملی که جدا می‌کنه این دو نوع حساسیت و آلرژی پوستی را بیان شد و همینطور راجع به علتها و مهمترین عوامل و فاکتورهای زمین ساز هم صحبتهای مفصل خوبی شد. امید است که مورد استفادهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، شما که به بعضی از شایع‌ترین عوامل و عناصر تحریک کننده و حساسیت سا اشاره کردین که ممکن در بعضی از وسایل وجود داشته باشه، اینمی عوامل تحریک کننده و حساسیت زا در مواد و وسایل آرایشی و رنگهای مو و وسایلی که برای زیبایی و آرایش به کار میره میتونه وجود داشته باشه؟
بله، بیشتر مردم میتونن بدون هیچ مشکلی موهاشون رو رنگ کنن، ولی تعداد کمی از افراد به یه ماده به اسم پارافنیلن دیامین که تو رنگ موها هستش، رنگ موهای دائمی، میتونه حساسیت ایجاد کنه. نه به برندش نیست، ولی خب یه توصیه هایی تو جعبه های رنگ های مو نوشته که قبل از استفاده حتما یه تستی انجام بدن، اگه اینو رعایت کنن کمتر ممکنه، یعنی تشخیص میدن اگه حساس بودن استفاده نمیدن. این رنگ موهای دائمی تو این افراد نباید استفاده بشه، چون وقتی استفاده میکنن دچار حساسیت تماسی میشن، صورتشون حتی سر و صورت قرمز متورم در یه حدی که حتی چشمای بیمار بسته میشه، انقدر ورم میکنه وقتی در موارد شدید هستش. اینا باید از رنگای موقت استفاده کنن.
بله،
در عطرها، لوسیون‌ها، لوازم آرایشی، مواد بهداشتی آرایشی باز یه سری احتمال اگزماهای تماسی وجود داره، چون تو اینجور فراورده‌ها معمولاً مواد معطر استفاده میشه برای عطر بوی خوش این محصولات و یا مواد نگهدارنده میزنن که فاسد نشن. یه سری از افراد به مواد نگهدارنده ممکنه حساسیت بده، یه سری دیگه ممکنه به مواد معطرش حساسیت بده. اینا باید تشخیص بدن و از موادی که معطر هست استفاده نشه.
بله،
البته بدون بو بودن دلیل بر این نیست که مواد معطر استفاده نشده. گاهی وقتا چون محصولات شیمیایی بوی ناخوشایندی دارن، بعد یه سری عطرای استفاده میشه که اینا رو، بوی ناخوشایند اینا رو از بین ببره. بیشتر در پوست ایجاد میکنه، ممکنه به صورت محدود تو اون قسمتی که استفاده میشه اتفاق بیفته. حتی این اگزماها میتونه سراسر پوستم درگیر بکنه، خارش مثلا یه جایی تم تماس داره، اینا که مواردی که خیلی آلرژی شدید دارن، یه قسمت ممکنه یه بند ساعتی که می‌بنده علائم در جای دورتر از اون قسمت هم ظاهر بشه. چون این افرادی که حساسیت پوستی دارن ممکنه حساسیت‌های دیگه هم به همراه داشته باشن، حساسیت تنفسی هم داشته باشن، ممکنه مبتلا به آسم باشن. اینا چون خیلی ارتباط تنگاتنگی با هم دارن، اینی که میتونه اتفاق بیفته. بله
خانم دکتر، یکی از سوالات در رابطه با همین حساسیت های جلدی و اگزما ها مسئله خارش های شدید و طولانی مدتی اوناست. اینمی خارش ها و ضایعات پوستی گاهی باعث تیره شدن پوست و تغییر رنگ اونم قسمتی از پوست میشه. این تغییر رنگ و تیره شدن پوست آیا درمان و معالجه و چاره داره یا نه؟
بله البته ما اول توصیه میکنیم که این خارش که در اصل مالش یه مواد رنگدانیه اونجا رسوب میکنه، باعث تیره رنگ شدن پوست میشه، اول درمان بکنیم که خود خارشه که این قطع بشه دیگه. تیرگی اگر در مراحل اولیه باشه بله قابل درمان هستش، با یه سری داروهای کم رنگ میشه و به مرور از بین میره، ولی اگر موندگار باشه و مزمن شده باشه یه مقدار درمانش سخته، ممکنه کم رنگ بشه ولی کامل از بین نره.
بله
خیلی از موارد میگم تر مراحل اولیه برگشت پذیر، ولی اینایی که مزمن میشن طولانی رسوباتی یه مقدار درمانش سخته و زمان بر هستش، باید با حوصله داروهاشون استفاده.
پس وجود یک ماده کیمیایی یا شیمیایی در ترکیبات رنگ موی به نام پارافینیلین دیامین میتونه عامل حساسیت و رآکشن های مختلف پوستی شود. در رنگ موی و همینطور موادی در عطرها و اتکلون ها باعث حساسیت ممکنه بشن. در کرم ها و پماد ها و پودرهای آرایشی مختلف و رنگ های مختلفی که برای صورت و بدن استفاده میشه، در اینها چی آیا حوامل حساسیت ها وجود داره؟ ممکنه اینا هم حساسیت ایجاد کنن؟
بله حتی مثلا رژ لب، خود رژ لب ممکنه حساسیت تماسی ایجاد کنه روی لبا، خشکی و پوسته پوسته شدن و ترک ترک شدن ایجاد بکنه. یا خود مسواک خمیردندونی که استفاده میشه بعضی از اون موادی که حساسیت نشون میدن و منجر به حساسیت دور دهان نشون میشه اطراف لب ها. اینه که ما به این جور افراد توصیه میکنیم که مواد مرطوب کننده یا لوازم بهداشتی آرایشی که استفاده میکنن معطر نباشه. البته تعداد واقعا خیلی قلیلی فراورده بدون مواد نگهدارنده و بدون عطر داریم، ولی این باید تشخیص داده بشه و پرهیز بشه.
بله
البته ماده شایع دیگه که قرارداد بدم که در ادامه اینا که نیکل رو گفتیم، لاستیک رو گفتیم، مواد آرایشی و مواد نگهدارنده اونا عطرها رو گفتیم، یکم کرومات هست چون خیلی شایع، اینا جزو علتهای شایع اگزماهای تماسی هستش، چون کرومات ها مسئول حساسیت تماسی با سیمان هست، چرم هست، کبریت هست، رنگ ها هست، عوامل ضد زنگ هست، اونایی که تو صنایع اتومبیل سازی، جوشکاری، ریختگری کار میکنن ممکنه مبتلا بشن.
بله
کرومات برای رنگ کردن چرم، برای ساختن کیف و لباس استفاده میشه، چون حتی برای کفش، چون اینم جزء اگزماهای تماسی شایع هست، افرادی که از لباسای چرمی استفاده میکنن ممکنه خود چرم به خودی خود حساسیت ایجاد نمیکنه، ولی اون رنگ، همون کروماتی که تو رنگ آمیزی چرم استفاده میشه منجر به حساسیت تماسی میشه. اینا اینجور افراد باید از رنگ هایی که به گیاهی هستن استفاده میشه، و خود کفش میتونه لاستیک باشه جنسش باز حساسیت بده، چرم همون چسبایی که استفاده میشه میسده، یا سگک هایی که از نیکل باز حساسیت بده.
خب شنوندگان عزیز، بحث امروز خود با خانم دکتر غیبی متخصص امراض جلدی یا پوست و مو همینجا پایان میدیم. انشاءالله در جلسه بعد باز هم در خدمت خانم دکتر و در خدمت شما خواهیم بود. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو، من دکتر باهان مرادیان، متخصص داخلی فوق تخصص بیماری های ریه هستم. از علائم بیماری های ریوی میتونیم تنگی نفس رو ذکر کنیم. تنگی نفس، خب بهتره قبل از این که ما بخوایم بررسی کنیم ببینیم شدتش به چه صورته، که بسته به میزان فعالیتی که منجر به تنگی نفس میشه تقسیم بندی میشه شدتش. از تنگی نفس با فعالیت‌های شدید که ما مثلا مراحل اولیه در نظر می‌گیریم تا تنگ نفس با فعالیت‌های کم یا حتی در حالت استراحت تقسیم بندی میشه. تنگی نفس هم باز مانند سرفه میتونه علل ریوی و غیر ریوی داشته باشه. خب یه مقدار اینجا بود تشخیصی افزایش پیدا میکنه. مثلا از علل ریوی خب ما میتونیم آسم رو ذکر کنیم، مشکلات ناشی از سیگار، بیماری مزمن انسداد ریه رو ذکر کنیم. حالا اینجا تنگی نفس ناشی از مشکلات عروقی ریه، مثل آمبولی ریه خودش رو نشون میده، ما اینجا تو این حیطه بررسیش میکنیم. مشکلات قلبی رو اینجا ما داریم که همون نارسای قلبی میتونه تنگی نفس ایجاد کنه. مشکلات دریچه قلب ممکنه تنگی نفس ایجاد بکنن. و چون تنفس وابسته به عضلات هم هست، حالا در این بخش یه گروه بیماری ها مثل بیماری های عصبی عضلانی هم میتونن منجر به تنگی نفس بشن، که حالا به عنوان نمونه ما میتونیم بیماری میاستنی رو ذکر کنیم که گاهی اوقات به صورت تنگی نفس کوششی خودشو نشون میده. تنگی نفس از نظر زمان بندی نمیتونیم تقسیم بکنیم تنگی نفس حاد یا مزمن مثل سرفه، ولی عموماً تنگ نفس ناگهانی و تنگ نفس مزمن رو داریم. و اینکه حالا این عارضه شب بیمار رو اذیت میکنه یا نمیکنه میتونه تشخیصهای دیگه رو برای ما مطرح کنه. مثلا تنگ نفسی که در ابتدای شب حین خواب پیش بیاد میتونه علل قلبی هم درش دخیل باشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
یک جهان سپاس که با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
Oh, yeah, she آشنایی. دو تنها و دو سرگردان دو بیکس، دو تنها و دو سرگردان دو بیکس، در و دامت کمین از پیش و از که میبینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و خوش، که خواهد شد بگویید ای حبیبان، که خواهد شد بگویید ای حبیبان، رفیق بی کسان یار غریبان، مگر خضر مبارک بی دراند زیون نعمتش باری گشاند.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شما خلقه و هوای خوبی دارینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم بسیر خیلی دمیز سخیلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام میگیم به شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه ایران گشت. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، همون قسمی که در برنامه های گذشته گفتیم، میخواییم تایی چند برنامه مناطق چهارگانه محیط زیست ایران را خدمتان معرفی کنیم و با مناطق حفاظت شده حیات وحش ایران آشنا شویم. معرفی این مناطق چهارگانه را با پارک های ملی ایران شروع کردیم و در برنامه گذشته با معرفی پارک ملی گلستان پرداختیم. در برنامه امروز میخواییم شما را با پارک های ملی کنتال و عرس باران که در استان آذربایجان شرقی قرار گرفتند آشنا کنیم. همراهی ما باشید. پارک ملی کنتال با وسعت 7000 هکتار در شمال استان آذربایجان شرقی و مرز بین المللی با جمهوری ارمنستان قرار دارد. پارک کنتال که تنها بخشی از این منطقه بسیار وسیع است، در سال 1390 به عنوان یک پارک ملی معرفی شد. ارتفاعات شکوهمند کنتال، دشت‌های سرسبز آراسته به انواع گل‌های وحشی، لاله‌های کوهی زیبا، جریان رودخانه‌ها به خصوص رود عرس و آب و هوای بسیار مطبوع و دلچسب این پارک ملی، آن را به یکی از محبوب‌ترین مناطق حوزه عرس تبدیل کرده که علاقه‌مندان بسیاری از جمله طبیعت‌گردان و کوهنوردان را به خود جذب کرده است. در این پارک ملی زیبا بقایای آسیاب‌های سنگی قدیمی و همچنین قلعه قدیمی علی بیگ قرار دارد که بر زیبایی و جذابیت آن افزوده است. پارک ملی کنتال با داشتن مزارع وسیع لاله‌های کوهی مشهور است که هر بیننده‌ای را مسحور خود می‌کند. خوشبختانه در این پارک ملی هیچ دستکاری صورت نگرفته و به دلیل عدم سکونت در آن تمام جلوه طبیعی حفظ شده است. یکی دیگر از جاذبه های طبیعی ای پارک وجود چشمه آب نوشیدنی آن است. که زیبای کنتال با دارا بودن صخره‌های طبیعی که همچون دیواره‌های مستحکم و نفوذناپذیر به نظر می‌رسند، دشت‌های وسیع را در خود جای داده و پناهگاه موجودات زنده بسیار است. در این پارک حدود 350 گونه جانوری وجود دارد. کلوبوز وحشی، قوچ و میش، گراز، خرس قهوه‌ای، سیاه‌گوش، گربه وحشی، گربه جنگلی، پلنگ، روباه، شغال و گرگ از گونه‌های شاخص جانوری این منطقه به شمار می‌روند که در ارتفاعات پیچ در پیچ و صخره‌های بلند کنتال سکونت گزیدند. بیش از 450 گونه گیاهی نیز در این منطقه حفاظت شده و چشم می‌خورد که نشان از غنای پوشش گیاهی منطقه دارد. از جمله گونه‌های گیاهی موجود در پارک ملی کنتال می‌توان به گونه‌ای از درخت صنوبر، افرا، داغداغان، پسته کوهی، گلابی وحشی، سنجد، گز، زرشک و نسترن اشاره کرد. پارک ملی کنتال در فصل بهار یکی از زیباترین چشم‌اندازهای طبیعت را در برابر چشمانتان هویدا می‌کند که نظیرش را در کمتر جایی می‌توانید ببینید. مناظر بسیار زیبای طبیعی این پارک باعث شده گردشگران زیادی به این منطقه سفر کنند که بسیاری از اونا کوهنوردان حرفه‌ای هستند و برخی دیگر برای طبیعت گردی این منطقه را انتخاب می کنند. پارک ملی کنتال فاقد هر گونه سکونتگاه انسانی است. بنابراین به کسانی که قصد بازدید از این پارک را دارند توصیه می شود برای گشت و گذار با یک راهنمای حرفه‌ای همراه شوند.